أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة بن الحسن المهدي. صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، أيها العباد، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا وأوصيكم ثانيا بتقوى الله العلي العظيم. خودم و همه شما نمازگزاران محترم را به رعایت تقوا و پرهیزکاری دعوت می کنم. میلاد با سعادت آقا امام هادی علیه السلام و فرارسیدن عید سعید قدیر خم بر همه شما دوستداران اهل بیت مؤمنین پرهیزکار تبریک و تهنیت عرض می کنم. چون در روز ولادت با سعادت آقامون قرار داریم، اجازه می خواهم یک روایتی از محضر ایشان خدمت همه شما عرض کنم که انشاءالله هم خودم و همه شما بهرمند بشید. امام هادی علیه السلام فرمودند: الدنيا سجن، الدنيا سوق، ربح فيها قوم وخسر آخرون. اگر به آیات الهی هم مراجعه کنیم، در آیات الهی هم بیان شده است که دنیا مثل بازار است. انسان هستی خود، عمر خود، استعداد خود و وجود خود را در این بازار باید عرضه کند. چاره جز فروش این استعداد خود، فروش این وقت و عمر ارزشمند خود را ندارد. اما چگونه در این بازار معامله کند تا سود برد؟ آیات الهی دو نوع معامله را بیان می کند. یک سری از آیات بیان می کنند که انسان در این بازار دنیا با خدای خود معامله می کند. جان خود را، هستی خود را، زندگی خود را، عمر خود را، استعداد خود را با خدا معامله می کند. خریدار خداست، بسیار هم گران می‌خرد. خالدین فیها، در مقابل رضایت پروردگار، ملاقات پروردگار بهشت می‌دهد. حتی به ریزترین اعمال و لحظات و عمر انسان هم ارزش قائل است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خریدار خداست. یک موقع هم انسان خدای نکرده با هوای نفس معامله می کند، با شیطان معامله می کند. اینجا قرآن می فرماید خسرانا مبینا، خسرو انفسهم فما ربحت تجارتهم. آیات مختلف می فرماید تجارت اینها سود نداره، اینها خسران و زیان می بینند. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان زیان می کند. چرا؟ با هوای نفس معامله می کند. حال امام علیه السلام همین دو گروه آیات را بیان می کند. می فرماید دنیا مثل بازار است، ای مؤمنین، ای متدینین، ای دوستداران اهل بیت، دنیا شبیه بازاری است که شما در این بازار باید این عمر ارزشمند خود را به فروش برسانید. عمری که با هر نفس کشیدن، امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرماید با هر نفس کشیدن انسان یک قدم به مرگ نزدیک می‌شود. نفس المرء خطأه الى اجله. لذا باید در این بازار حتما معامله کرد، اما چگونه معامله کنیم؟ امام می‌فرماید رب حفیها قوم و خسر آخرون، عده‌ای سود می‌برند و عده‌ای زیان می‌کنند. ما چگونه باید معامله کنیم تا سود ببریم و طرف معامله ما خدا باشد؟ لذا از عمرمون، از لحظات زندگیمون، از ساعات ارزشمند زندگیمون بهترین بهره را ببریم، لحظه ای از خدا غفلت نکنیم و با خدا ارتباط داشته باشیم. امام باقر علیه السلام نقل می کند از سعد، سعدی که فقیر بود می آمد در کنار پیغمبر به نماز می استاد. پیغمبر وقتی می دید این سعد انقدر فقیر است ناراحت و غمگین می شد. گفت سعد اگر خداوند رساند درهم و دیناری به دستم، به تو کمک خواهم کرد تا از این فقر و فلاکت جدا شوی. مدتی گذشت دست پیغمبر پولی نرسید. خداوند به جبرائیل پیغام رسوند، محضر پیغمبر برس، سلام برسان. پیغمبر خیلی ناراحت و غمگین است، یه دو درهم به او بده تا به سعد بدهد. جبرائیل وارد شد، دو درهم به پیغمبر داد، پیامبر اون دو درهم را به سعد داد. پیغمبر با این دو درهم شروع کرد به تجارت. به جای رسید در کنار مسجد مغازه ای زد، تجارت کسب کاری را انداخت. پیغمبر یک روزی رد می شد، دید اذان گفته شده است، صدای اذان تمام شده، هنوز سعد مشغول خرید فروش است. گفت سعد دیرت نشود. گفت یا رسول الله چه کنم؟ عده‌ای خریدارند، باید جنس دادم پولمو بگیرم. عده‌ای فروشندن، جنس نگرفتم باید پول بدم. آیا اجازه بدم سرمایه‌ام از دست برود؟ باز هم پیغمبر را غم و حزن گرفت، این دفعه بیشتر. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله از این دو حالت سعد کدام یک را میپسندی؟ گفت اون حالت اولش که با خدا ارتباط داشت، اذان گفته میشد، در مسجد حاضر میشد. الان چنان مشغول داد و ستد و تجارت شده است که یادش میرود، هنوز وضو نگرفته است، هنوز آماده نماز نشده است، دیر میرسد، گاهی نمیرسد. گفت وقتی از نماز خارج شدی اون دو درهم را بگیر. رسید خدمت سعد، سعد اون دو درهمی که به شما دادیم قرض الحسنه، نمیخوای قرض الحسنه ما را بدی؟ یا رسول الله حاضرم 200 درهم به جاش بدم، دو درهم که چیزی نیست. گفت نه 200 درهم نیاز نیست، همون دو درهم را شما بده. دو درهم را گرفت، سعد دوباره برگشت به همون وضعیت اول زندگی خودش. اینو برای چه عرض کردم خدمتتون؟ دو نوع زندگی سعد را بیان می کند. یک زمانی است که فقیر است اما با خدا ارتباط دارد، یک موقعی هم تجارتی به هم زده ولی کم کم از خدا دور می شود. این همین تجارتی است که امام علیه السلام امام هادی فرمود. دنیا بازاری است، یک موقع سعد با خدا معامله می کند، با خدا ارتباط دارد، مسجد و نماز و منبر و خطبه و کنار پیغمبر است، یک موقع هم فراموش می کند، مشغول تجارت و سود و زیان خود می شود. دو نوع تجارت است. اما پیغمبر کدام را پسندید؟ پیغمبر اون تجارتی را پسندید که سعد با خدا ارتباط داشت، که سعد نمازش اول وقت می خوند. مؤمنین پرهیزکار، منظور من این نیست که انسان فقیرانه زندگی کند، نه، چه اشکالی دارد انسان تلاش کند. ائمه معصومین سفارش کردن انسان عرق بریزد، تلاش بکند، اما مبادا مال دنیا، زندگی دنیا، تجملات دنیا ما را مشغول کند و در این بازار زیان کنیم. در آستانه واقعی مهم قدیر خم داریم، وقت گذشت، من چند دقیقه خدمت همه شما حضار محترم عرض کنم. اولا سراسر زندگی پیامبر گرامی اسلام برای همه مسلمین جهان دارای اهمیت است، ولیکن بعضی از نقاطی، نکته های اتفاقاتی در زندگی پیغمبر افتاده است که حائز اهمیت بیشتری است، از جمله واقعی قدیر خم است. واقعه قدیر خم را راویان زیادی نقل کردند. اولا 110 نفر از صحابه پیغمبر همراه با اهل بیت واقعه قدیر خم را نقل کردند. در بین این صحابه می توان به خلفا اشاره کرد که واقعه قدیر خم را بیان کردند. از تابعین بعد از صحابه 83 نفر واقعه قدیر خم را بیان کردند. بعد از تابعین از قرن دوم تا قرن سیزدهم 360 نفر از علمای اهل تسنن که 3 نفر از آنها از صحاح سته نوشتند آنان و 2 نفر از فتوا دهندگان برادران اهل تسنن واقعه قدیر خم را نقل کردند به طور کامل و از علمای شیعه هم کاملا نقل شده است. لذا واقعه قدیر خم به نقل علمای شیعه به تواتر است، متواتر نقل شده، به نقل علمای اهل تسنن ادعی این روایت و این واقعه را که نقل کردن صحیح میدونن، ادعی روایت حسن، ادعی کثیری هم متواتر میدانند. لذا هیچ اختلافی در بین شیعه و سنی وجود ندارد که واقعه قدیر خم اتفاق افتاده است و این روایت پیغمبر و خطبه قدیر و واقعه قدیر نقل شده است. بعد از اینکه انسان مراجعه می کند به قرآن و آیات الهی را هم تلاوت می کند، وقتی به آیه سوم سوره مائده و 73 سوره مائده می رسد، یک مقدار اگر تأمل کند این چه اتفاقی است که خداوند به پیامبر دستور می‌دهد حتما باید این پیام به مردم ابلاغ شود، که اگر این پیام ابلاغ نشود 23 سال زحمات توی پیغمبر به هدر رفته است. این نشان می‌دهد در واقعه قدیر خم یک ویژگی خاصی نهفته است، یک پیام ارزشمندی است، یک پیامی است که 23 سال زحمات پیغمبر وابسته به این پیام و ابلاغ این پیام است. انسان به این نکته هم میرسد تا اینکه پیغمبر گرامی اسلام در سال 10 هجرت، آخرین حجی که همراه با عده کثیری از مسلمین انجام داد، چون نامه نوشت به افسانقات کشورهای همسایه و شهرهای همسایه و جمعیت کثیری از 70,000 تا 120,000 نفر نوشتند. تمام این راویان نقل کردند، حتی بعضی بیش از 120,000 جمعیت را نقل کردند. در کنار پیغمبر در مسجد شجره محرم شدند و بعد از اینکه اعمال را در کنار پیغمبر انجام دادند و پیامبر لحظه به لحظه مناسک حج را آموزش داد بر این مردمی که کنارش بودند. حج تمام شد، برمیگشتند، در راه جبرئیل نازل شد: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. این نکته است. والله یعصمک من الناس، ای پیغمبر این پیام را به مردم برسان. کجا؟ قدیر خم، 64 کیلومتری مکه. پیغمبر دستور داد همه بایستند. در کجا؟ در قدیر خم، در گرمای سوزان. نقل می کند راوی میگه اونقدر گرم بود، افرادی که مونده بودند ردای خود را، یه قسمتی را در زیر پای خود پهن کرده بودند از گرمای شنها، یه قسمتی را بر بالای سر انداخته بودند از سوزش آفتاب در امان باشند. این نشون میدهد واقعه بسیار مهم است، پیام بسیار پر اهمیت است. همه جمع شدند، نماز ظهر اقامه شد، از کجاوه شتران منبری بنا شد، پیغمبر بر بالای منبر رفت و بعد از اون خطبه قرایی که بسیار هم طولانی است و قابل توجه است بر تمامی ما که این خطبه پیغمبر را حداقل یکی دو بار مطالعه کنیم، رسید به این قسمت. مولا امیر المؤمنین را خواست: آیا مردم، خدا ولی همه ما نیست؟ چرا، خدا ولی ماست، خدا ولی من است و من ولی شما هستم. هر کس من ولی او هستم، علی بعد از من ولی اوست. اللهم صل علی محمد. و بعد اشاره کرد به ثقلین: مواظب باشید، من در حوض کوثر، ثقلین بر من وارد خواهند شد. راوی سوال کرد: یا رسول الله، منظور از ثقلین کی هست؟ گفت: منظور ثقل اکبر و ثقل اصغر. ثقل اکبر قرآن مجید و ثقل اصغر اهل بیت و عترت من هستند که هر دو از هم جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. مبادا از اینها جلو بیفتید، مبادا باز بمانید، سعی کنید همراه اینها حرکت کنید. اگر از اهل بیت و قرآن جدا بیفتید گمراه خواهید شد. پیغمبر گرامی اسلام، دو نکته اساسی میخوام عرض کنم. وقتی که به کلام فرمودن من کنت مولا فعلی مولا، دست مولا علی را گرفت برد بالا. راوی نقل میکنه انقدر دست علی را کشید بالا که همه ببینند پاهای مبارک علی علیه السلام به زانوان پیغمبر رسید، همه دیدند. بعد فرمود بر همه نقل کنید این واقعه را و به این اکتفا نکرد، فرمود چون جمعیت کثیری است و همه بخوان بیعت کنند با دست ممکن است مشکل باشد و عده‌ای نرسند، این جملات را با من تکرار کنید. پیغمبر فرمود با من تکرار کنید که با زبانمون، با دستمون، با قلبمون، با جانمان یا علی با تو بیعت میکنیم. و همه این جملات را با پیغمبر بیان کردند و با علی بیعت کرد مردم. و بعد از اینکه از منبر پایین اومد دستور داد دو تا خیمه بنا کردند، خیمه برای خود و خیمه برای علی علیه السلام، و مؤمنین اومدن یکی یکی در خیمه پیغمبر با پیغمبر دوباره بیعت را تازه می کردند و در خیمه بعدی با امیر المؤمنین بیعت کردند. همه مؤمنین بیعت کردند، حتی برای خواهرانی که آنجا بودند خیمه بنا شد، پارچه پرده کشیده شد، ظرفی آب قرار داده شد، مولا علی این طرف پرده دست در ظرف، عده دیگر خواهران می آمدن دست بر ظرف آب قرار می دادن و با علی بیعت می کردن. و همه افرادی که آنجا بودند بر مولا امیر المؤمنین به این اتفاق میمون و مبارک تبریک و تهنیت گفتند و تبریک گفتند که مولا امیر المؤمنین ولی امر مسلمین شده است. آخرین عرایزم این باشد: معجزه الهی اتفاق افتاد و این واقعه را تایید کرد. نقل می کند حارث فهری با 12 نفر از صحابه خود محضر پیغمبر رسید در روز سومی که در اینجا بودند، چون 3 روز این خیمه ها بنا بود، مردم می اومدن بیعت می کردن. حارس فعلی خدمت پیغمبر رسید، یا رسول الله گفتی خدای کیست؟ از طرف خدا آمدم، پیغمبرم. آیا این از طرف خدا بود پیغام؟ پیامبر تایید کرد بله از طرف خدا بود. دستور جهاد و حج و زکات و نماز دادی، این هم از طرف خدا بود؟ بله از طرف خدا بود. الان آمدی پسر عمت علی را بعد از خود ولی امر مسلمین کردی، آیا این هم از طرف خدا بود؟ گفت بله این هم از طرف خدا بود. از محضر پیغمبر خارج شد. خدایا اگر این از طرف تو است، از آسمان تو عذابی بر من بفرست، آتشی بر من بفرست. نقل است ابرهای تیره بر آسمان ظاهر شد، رعد و برقی زد و این رعد و برق هر 12 نفر را با حارس فهری سوزاند و پیغمبر اشاره کرد بر این هم شاهد باشید. این هم تایید پروردگار بود بر این اتفاق میمون و مبارک و ولی امر بودن امیر المؤمنین علی علیه السلام. چند دعا کنم در این ساعات ارزشمند. اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر من نصر الدین، اللهم اخذل الكفار والمنافقین، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه، اللهم احينا على ما احييت عليه علي بن ابي طالب وامتني على ما مات عليه علي بن ابي طالب، اللهم اشف مرضانا، اللهم احفظ قائدنا الخامنئي، اللهم احفظ امام زماننا. خدایا خداوندا قسمت می دهیم به این ساعات مبارک، به این اعیاد فرخنده، چشمانمون به جمال امام زمانمون منور بفرما، ظهور امام زمانمون تأجید بگردان. آنی دستای ما، دستان فرزندان و ذریه ما از دامن علی و اولادش کوتاه مفرما، بین ما و اهل بیت امیر المؤمنین جدایی مینداز. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حیث یقول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.